اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. امروز شنبه 4 ماه می سال 2024 میلادی است. توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام مجدد مشروع خبرهای این ساعت. بر اساس شاخص آزادی مطبوعات در جهان که توسط سازمان خبرنگاران بدون مرز تهیه شده، افغانستان در میان بدترین کشورها برای خبرنگاران قرار گرفته است. این یافته ها تحت عنوان شاخص آزادی مطبوعات در جهان ژورنالیسم در سال 2024 زیر فشار سیاسی را نشان می دهد که افغانستان پس از اریتریا و سوریه در جایگاه 178 قرار گرفته است. اریتریا از رهگذر آزادی مطبوعات در جایگاه 180 و سوریه در ردیف 179 این شاخص قرار گرفتند. بر اساس معلومات کمیته محافظت خبرنگاران، از سال 2001 تا سال 2023 میلادی 65 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در افغانستان کشته شدند. در شاخص آزادی مطبوعات خبرنگاران بدون مرز آمده است که آزادی مطبوعات در جهان توسط افراد یا مقامات سیاسی تهدید می شود که باید متضمن آن باشد. زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین ایالات متحده برای مصالحه افغانستان با کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده، گفته است که مراحل ابتدایی به منظور توافق با طالبان در دوره ریاست جمهوری براک اوباما آغاز شده بود، نه در دوره دونالد ترامپ. این مصاحبه به تاریخ 8 ماه نوامبر سال گذشته انجام شده بود و کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان متن آن را به تاریخ 1 ماه می سال جاری میلادی منتشر کرد. خلیلزاد در این مصاحبه به اعضای کنگره ایالات متحده گفته است که قبلا احتمالاً یک سال پیش تحت دوره رئیس جمهور اوباما بود که نامه دریافت کرد که در مورد موثق بودن آن مطمئن نبوده است. خلیلزاد گفته است که در آن نوشته شده بود ظاهراً از طرف مولا یعقوب که شما می‌دانید که آنچه جریان داشت راه حل نظامی ندارد و آنان به دنبال راه برای خروجند. با پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، حکومت جو بایدن روند بررسی توافقنامه آمریکا طالبان را آغاز کرد. در این مصاحبه خلیلزاد گفته است که در مورد توافق دوحه اداره بایدن می‌خواست اصرار صورت نگیرد و بیشتر بر خروج و مبارزه با تروریسم تمرکز شود. خلیلزاد تایید کرد که در سال 2021 هیچ ارزیابی جامع در مورد پابندی طالبان با توافقنامه دوحه انجام نشد. این مصاحبه بخشی از سلسله مصاحبه های با مقامات وزارت خارجه است که در روند خروج از افغانستان دخیل بودند که متن آن را کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده در هفته های اخیر نشر کرده است. کمیته حمایت از نظامیان پیشین افغانستان در جنبش شنبه‌های ارغوانی در واکنش به گزارش اخیر دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که طالبان در لفافه عفو عمومی نظامیان پیشین را به دام می‌اندازند و به کشتار آنان ادامه می‌دهند. این کمیته دیروز جمعه سوم ماه می با نشر اعلامیه از عملکرد جامعه بین‌المللی، ملل متحد و نهادهای حقوق بشری در قبال وضعیتی که اکنون کارمندان و نظامیان حکومت پیشین دارند انتقاد کرده است. اعضای این کمیته گفتند با وجودی که می‌دانند این گروه برخلاف عفو عمومی رهبرشان به انتقام‌جویی علیه نظامیان و کارمندان حکومت پیشین ادامه دادند، با آن هم فقط نظاره‌گر وضعیت اسفناک نیروهای امنیتی و دفاعی و کارمندان ملکی حکومت پیشین بوده. تا حال کوچکترین گام عملی جهت حمایت از حقوق اساسی نظامیان و کارمندان حکومت پیشین بر نداشتند. برنامه جهانی غذا هشدار می‌دهد که به خاطر کمبود بودجه مجبور است کمک‌های خود را به بسیاری از خانواده‌های محتاج در افغانستان متوقف سازد. ضیاءالدین ساپی، معاون سخنگوی بخش افغانستان WFP به رادیو آزادی گفته است که در ماه جاری می‌تواند صرف به 2.5 میلیون نفر که بسیار نیازمند هستند کمک برساند. با گفته او در ماه جون به خاطر کمبود بودجه کمک‌های خود را به 2.5 میلیون نفر محتاج و گرسنه متوقف خواهند ساخت. WFP در سال جاری کمک‌های خود را به 10 میلیون نفر محتاج در افغانستان متوقف کرده است. سازمان ملل متحد گفته است که همکنون در افغانستان بیش از 29 میلیون نفر نیاز جدی به کمک دارند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. اسلام آباد بار دیگر بر اقدامات طالبان علیه گروه‌های مخالف پاکستان تاکید ورزید. وزارت امور خارجه پاکستان یک بار دیگر بر اقدامات حکومت طالبان علیه گروه‌های مخالف پاکستان که با باور این کشور در افغانستان حضور دارند تاکید کرده است. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت دوم ماه می در اسلام آباد به خبرنگاران گفت که در مواردی که مقامات مجری قانون توانستند که ارتباط حوادث تروریستی در پاکستان را با عناصر در داخل افغانستان شناسایی کنند، اسلام آباد نگرانی های خود را به مقامات طالبان ابلاغ کرده اند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ترکیه روابط تجارتی خود را با اسرائیل تعلیق کرد. وزارت تجارت ترکیه دوم ماه می گفت تمامی روابط تجارتی این کشور با اسرائیل را تا زمان تعلیق می کند که تل ابیب اجازه دهد کمک های بشری آزادانه وارد غزه شود. وزارت تجارت ترکیه با نشر اعلامیه گفت صادرات و واردات با اسرائیل تعلیق شده است. ترکیه تا زمان این اقدامات را تعلیق خواهد کرد که حکومت اسرائیل جریان بدون مانع کمک‌های بشری را به غزه اجازه دهد. بیش از این اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل گفته است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با منع صادرات و واردات اسرائیلی توافقات میان دو کشور را شکسته است. ترکیه در ماه اپریل از محدود کردن صادرات به اسرائیل خبر داده بود. یک روز پیش از این کولومبیا روابط دیپلماتیک خود را با اسرائیل به دلیل آنچه که رئیس جمهور آن کشور نسل‌کشی در غزه خواند قطع کرد. اقدامی که تل ابیب آن را یهود ستیزانه می خواند. نوار غزه به دلیل حملات اسرائیل شاهد بحران بشری بوده است، بحرانی که ملل متحد و سایر ادارات امداد رسان در آن از قحطی قریب الوقوع هشدار دادند. یونسکو جایزه آزادی مطبوعات جهان را به خبرنگاران فلسطینی داد. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو جایزه آزادی مطبوعات جهان خود را به آن عده از خبرنگاران فلسطینی اهدا کرد که جنگ در غزه را تحت پوشش قرار می‌دهند. مایورو ویسو وایبل رئیس هیئت داوران بین المللی متخصصان رسانه‌ای گفت در این وقت تاریک و ناامیدی ما می‌خواهیم پیام قوی همبستگی و شناسایی را با آن عده از خبرنگاران فلسطینی شریک سازیم که در این وضعیت ناراحت کننده این بحران را پوشش می‌دهند. وی از شجاعت و تعهد خبرنگاران فلسطینی و آزادی بیان ستایش کرد. ادری ازولی رئیس عمومی یونسکو می‌گوید این جایزه احترام به شجاعت ژورنالیستان است که با وضعیت دشوار و خطرناک مواجه‌اند. فرانسه تخمین می‌کند که در جنگ اوکراین 150 هزار نیروی روسیه کشته شده است. استفن سژورن وزیر خارجه فرانسه در مصاحبه‌ای که دیروز جمعه سوم ماه می منتشر شد تخمین کرده است که در جریان تهاجم نظامی مسکو بر اوکراین 150 هزار سرباز روسیه در آن کشور کشته شده اند. سژورن در مصاحبه با روزنامه مستقل روسی نووایا گازتا اروپا گفته است که بر اساس تخمین پاریس از آغاز تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین تلفات قوای روسی در آن کشور به 500 هزار نفر می رسد که شامل زخمیان نیز می شود. اندک پس از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین شماری از ژورنالیستان مستقل روزنامه را به نام نووایا تا اروپا ایجاد کردند. وی گفت اروپا و شرکای آن تا زمانی که نیاز باشد متحد و مصمم باقی خواهد ماند و شکست نظامی روسیه از قبل آشکار شده است. وی گفت تخمین میکنیم که تلفات نظامی روسیه به 500 هزار نفر میرسد که شامل 150 هزار کشته میشود. سژورن همچنان پرسش را در مورد تهاجم نظامی و تلفات قوای روسیه در اوکراین مطرح کرد و آن اینکه این همه برای چی. وی اضافه کرد که این در دو کلمه میتواند مختصر شود: برای هیچ. و جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دیروز جمعه سوم ماه می گفت که آزادی رسانه ها پایه های اساسی و ضروری دموکراسی است و زنان و مردانی که از آزادی مطبوعات حمایت می کنند کار حیاتی را در این عرصه انجام می دهند. بایدن با نشر اعلامیه به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات گفت ژورنالیستان در سرتاسر جهان کارهای عمده را انجام می دهند. با گفته رئیس جمهور آمریکا ژورنالیستان اعمال فساد اداری را افشا می می‌کنند. جنگ‌ها در نقاط مختلف جهان را مستندسازی، سایر رویدادهای جهان را بازتاب می‌دهند، مردم را از تهدیدها آگاه می‌سازند و در نهایت برای مردم آگاهی می‌دهند تا در جامعه‌شان به طور کامل سهم گیرند و تمام تلاششان را در این عرصه انجام می‌دهند. به گفته آقای بایدن، شماری از ژورنالیستان برای انجام وظایفشان جان‌های خود را از دست دادند، شماری از آنان صدمات شدید را متحمل شده و یا هم آزادیشان را از دست دادند. بایدن افزود، ژورنالیسم نباید در هیچ نقطه‌ای از کره زمین به حیث جرم پنداشته شود و علاوه کرد که ما در روز جهانی آزادی مطبوعات و شجاعت و قربانی ژورنالیستان و کارمندان رسانه‌ای در سراسر جهان که به خاطر دسترسی به حقیقت همه چیز خود را به خطر می‌اندازند، عرج می‌گذاریم. با گفته رئیس جمهور آمریکا، وضعیت کار رسانه‌ها در شرایط کنونی دشوار است و گفت که سال 2023 یکی از مرگبارترین سال‌ها برای ژورنالیستان به ویژه به خاطر جنگ در نوار غزه بود و اضافه کرد که ده‌ها ژورنالیست در جریان جنگ غزه کشته شدند که اکثرشان فلسطینی بودند. بر اساس این اعلامیه، سال گذشته بیش از 300 ژورنالیست در سراسر جهان زندانی شدند که این رقم بالاترین تعداد را در چند دهه اخیر نشان می‌دهد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده‌ایم. نهادهای حمایت از خبرنگاران می‌گویند که با تسلط دوباره طالبان، فضای رسانه‌ای در افغانستان مطلقاً تحت حاکمیت آنان قرار گرفته و خبرنگاران در مجموع به ویژه زنان خبرنگار بیشتر به محدودیت‌ها و محرومیت‌ها مواجه شده‌اند. اما طالبان همواره این ادعاها را رد کرده و گفتند که رسانه‌ها در افغانستان آزاد است. با گزارش از نجیب خلیل توجه کنید.
فرشته همتی، مسئول بخش اجرایی سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان، میگوید نظام حاکم کنترل کامل بر نشرات رسانه‌ها را دارد و زنان خبرنگار بیشتر از این رهگذر متاثر شدند و نمیتوانند وظایفشان را به شکل مسلکی انجام دهند.
با گذشت هر روز محدودیت ها بر رسانه های افغانستان بیشتر و بیشتر میشه. محتوای رسانه ها به شدت تحت نظارت نظام حاکم قرار داره و خبرنگاران هم دست به خودسانسوری میزنن. از سوی هم وضعیت کار رسانه‌ای زنان افغان محدودیت های بیشتری را تجربه میکنن و ما هم روزا شاهد وضع بیشتر این محدودیت ها بالای کار زنان خبرنگار افغان هستیم.
دیبا نگزاد یکی از خبرنگاران است که مشکلات اقتصادی و امنیتی را تحت حاکمیت طالبان تجربه می کند.
با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، آزادی بیان از رسانه ها کاسته شد و همچنان رسانه ها و خبرنگاران با چالش ها و مشکلات خیلی زیادی روبرو بودن، از قبیل مشکلات اقتصادی، مشکلات امنیتی.
فرشته غنی، سردبیر نشرات آنلاین زن تایمز، دلیل وضع قیودات بیشتر بر زنان را چنین بیان می دارد.
زنان خبرنگار در افغانستان به دو دلیل مورد تبعیض قرار می گیرند. اولی که اونا زن هستند و دومی که خبرنگار زن هستند. در حال حاضر در افغانستان محدودیت های زیادی بر خبرنگاران و بخصوص خبرنگاران زن وضع شده.
خانم غنی اظهارات اخیر سرپرست وزارت امر به معروف طالبان در رابطه به عدم رعایت پوشش کامل صورت خبرنگاران زن را در واقع تلاش برای حذف صدای زن می داند.
تلاش بر حذف زنان از جامعه است، چون اگر خبرنگار زن وجود نداشته باشد، گوینده زن وجود نداشته باشد که خبر بخوانه، مصاحبه انجام بده، پس صدای زن انعکاس پیدا نمی کنه، صدای زن شنیده نمی شه.
در همین حال فرخنده محبی، خبرنگار، میگوید اگر اخبار رسانه ها مطابق میل طالبان نباشد، آن رسانه ها مسدود می شود.
هر خبرنگاری که بخواید در این عرصه فعالیت رسانه‌ای داشته باشند، باید بر اساس محدودیت اگر طبقه اوناست باشه، باید ماسک داشته باشه و تمام موارد را که از طرف حکومت گفته میشن اونا مد نظر داشته باشند.
حکومت طالبان در ماه دسامبر سال 2022 نشرات چندین رسانه خارجی به شمول رادیو آزادی و صدای آمریکا را در افغانستان ممنوع کرد و در اوایل سال 2023 وبسایت های این رسانه ها را نیز بست. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، یکی از دلایل این اقدام را عدم رعایت حجاب از سوی کارکنان زن این رسانه ها بیان کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دلیا مرسی رئیس بخش جنوب آسیا در سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید که رسانه ها در افغانستان در سال گذشته و امسال تحت بدترین سرکوبی قرار دارد و نهادهای امنیتی طالبان برای جلوگیری از گزارش دهی حقایق و حفظ تصویر این گروه به گفته وی هر گونه منتقد و فعال رسانه‌ای را به اتهامات مختلف توقیف و زندانی میکند. توجه کنید به مصاحبه محمد احمدی با سلیا مرسی.
گزارش سازمان شما 3 ماه بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان حاکی است که 43% رسانه ها در این کشور ناپدید شدند و از هر 10 خبرنگار 6 تنشان شغل خود را از دست دادند که شامل 81% خبرنگاران زن هم است. معلومات شما از شمار فعلی رسانه ها و تعداد خبرنگاران در کل و ویژه خبرنگاران زن چی است؟
خب ما شمار خبرنگاران فعال در رسانه ها در سال جاری را ارزیابی نکرده ایم، اما به نظر می رسد که شمارشان بدتر شده است. در مورد ارقامی که شما اشاره کردید، خبرنگاران بیشتر شغل خبرنگاری را ترک کردند. به طور واضح کار خبرنگاری برای زنان بسیار مشکل است. آنها با شماری از محدودیت های کاری مثل رفتن بیرون از خانه، مصاحبه با مردم مواجه هستند. بنابراین ما می توانیم بگوییم که وضعیت خبرنگاران حالا حتی بدتر از ارقام ارائه شده نسبت به آن زمان می باشد.
آیا شما معلوماتی دارید که چه تعداد خبرنگار و فعالین رسانه ها فعلا در توقیف و زندان طالبان هستند؟
خب در حال حاضر ما مشغول تازه ساختن معلوماتمان در این باره هستیم، به خاطر که این کار پیوسته و روزانه است که بسیار با دقت انجام می شود تا معلوم شود که چه کسی بازداشت شده و اینکه آیا فرد توقیف شده خبرنگار است و به خاطر کار خبرنگاریش بوده یا به خاطر برخی دلایل دیگری بوده است. بنابراین این معلومات در حال حاضر در حال تازه شدن است، اما می توانم بگویم که حدود 33 خبرنگار در حال حاضر در زندان طالبان هستند.
سازمان های بین المللی به شمول گزارشگران بدون مرز از طالبان خواستار تغییر پالیسی های سرکوبگرانه‌شان علیه رسانه‌ها و خبرنگاران شدند، اما ما تا به حال شاهد هیچ گونه تغییری نبودیم. به نظر شما به چه دلیل این تقاضاها تغییر را در رویکرد سرکوبگرانه طالبان رونما نساخته؟
خب به نظر می رسد که اولویت طالبان سرکوب کردن مخالفینشان و خاموش ساختن خبرنگارانی است که واقعیت‌های افغانستان را گزارش می دهند. بنابراین رژیم طالبان می خواهد که بر وجهه خود و جریان معلومات در آن کشور و معلوماتی که از خارج افغانستان می آید کنترل داشته باشد.
به نظر شما طالبان با چه اتهامات خبرنگاران را توقیف و زندانی می کنند؟ آیا این سرکوبی راهی برای خاموش کردن مخالفینشان است؟
به نظر می رسد که در ماهای گذشته اداره استخبارات طالبان و نیروهای امنیتی آن گروه به طور خاص گزارشگرانی را که با رسانه های خارجی و رسانه های افغان در تبعید همکاری می کنند هدف قرار دهد. بنابراین این خبرنگاران به طور خاص تعقیب می شوند، توقیف می شوند و به تبلیغات بر ضد رژیم طالبان و یا به نشان دادن تصویر منفی از طالبان یا جاسوسی برای کشورهای خارجی متهم می شوند. به این ترتیب خبرنگاران با این اتهامات مواجه می شوند. بنابراین رژیم طالبان اراده دارد تا وجهه خود را حفظ کند و هر گونه انتقاد را سرکوب کند. در مورد سایر اتهامات، اخیراً 3 خبرنگار در ولایت خوست به خاطر نشر موسیقی از رادیو و تماس گرفتن یک زن به برنامه رادیویی توقیف شدند.
از زمان سقوط جمهوریت در سال 2021 ده‌ها و یا صدها خبرنگار افغان کشورشان را ترک کردند و به خارج از کشور پناهنده شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز چه حمایت را از خبرنگاران افغان متواری به پاکستان در انتقالشان به کشور سیومی فراهم می‌کند؟
در حال حاضر 170 خبرنگار افغان هنوز در پاکستان منتظر دریافت ویزای کشورهای سومی هستند، اما به نظر می رسد در مورد این کانها ویزه دریافت بتوانند یا نه اطمینان وجود ندارد. از این جهت سازمان گزارشگران بدون مرز یک برنامه را با کمک شبکه آزادی که سازمان پاکستانی مدافع رسانه ها است راه اندازی کرده و هدف آن حمایت از آن در خبرنگارانی است که در پاکستان باقی ماندند و ما با آنها با تعامل با سایر نهادها مثل نهادهای پاکستانی و کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد با نمایندگی دیپلماتیک و همچنین با کمک جامعه خبرنگاران پاکستان مثل باشگاه‌های مطبوعات از آنها حمایت می‌کنیم. بنابراین خبرنگاران احساس می‌کنند که در رسیدگی به وضعیتشان تحت حمایت هستند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
انیسه شهید، خبرنگار افغان که پس از سقوط جمهوریت به ایالات متحده ساکن شده، میگوید که جامعه خبرنگاری و رسانه‌های افغانستان در شرایط فعلی با سانسور جدی و شدید طالبان مواجه است. خانم شهید در مصاحبه با همکارم فرخنده پیمانی گفت که فضای خبرنگاری روز تا روز در افغانستان برای زنان تنگتر شده می‌رود. توجه کنید به این مصاحبه.
بر اساس شاخص آزادی مطبوعات در جهان، افغانستان در میان بدترین کشورها در جهان افتر شده برای خبرنگاران و قسم کم در خبر شنیدین نسبت به سال گذشته 26 مرتبه سقوط افغانستان را در قسمت آزادی رسانه ها نشان میده. نظر شما چی است؟
یک مسئله نیست که ما متعجب شویم چرا افغانستان سقوط میکنه. افغانستان روز آزادی بیان در افغانستان سقوط کرد که تحول آمد. روزی سقوط کرد که جمهوریت سقوط کرد. آخرین روز آزادی بیان همون روز بود. 15 آگست 2021 تا امروز افغانستان بهترین خبرنگارایش آواره در گوشه گوشه جهان هستند. یک چند نفری که در داخل افغانستان ماندن مجبور هستند که سکوت اختیار کنند. دسترسی به اطلاعات ندارند. پوشش خبری نمیتونن برای رویدادها داشته باشن. امروز ما از افغانستان خبری نداریم. بیرون ما نمیفهمیم امروز در درون افغانستان چی میگذره. امروز کسی نمیفهمد در حالی که هزاران هزار سوژه در داخل افغانستان وجود داره، امروز هزاران رویداد در داخل افغانستان رخ میده، اما کجاست رسانه، کجاست آزادی بیانی که در مورد از او صحبت کنه و از او گزارش بده. ما امروز شاهد یک تظاهرات بسیار کلان در ولایت بدخشان بودیم که در برابر طالبان مردم بلند شدن. این تنها یک رویداد بسیار کلان بود که یک تعداد کلانی از مردم به جاده ها برآمدند در برابر طالبان اعتراض کردند، اما تا امروز کسی هنوز جزئیات بیشتر از این را نمیفهمه. در روزهای گذشته چقدر در این ولایت تلخ شده رویدادهای، چقدر بر مردم فشار وارد شده. تنها راهی که از افغانستان خبرها بیرون میشه شهروند خبرنگاران هستند که کمک میکنن، این سوشل میدیا هست که کمک میکنن و خبرنگارایی که در بیرون از افغانستان هستند در این مسئله یکم فعال هستند و اینا هستند که میتونن بعضی از رویدادها را از داخل افغانستان بیرون بکشن بر نشر بتن بر رسانه ها.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان با نشر یک اعلامیه به تازگی امروز گفته که با وجود چالش های جدی رسانه ها تا سال گذشته شمار خبرنگاران و کارکنان رسانه ای مرد 10% و خبرنگاران زن 17% افزایش پیدا کرده.
منظور اگر تعداد است بسیار خوب، مبارک است، بسیار خوب است، اما ما باید در مورد ای گپ بزنیم که ای 17% و 17% چی کار میکنن. امروز زن در رسانه افغانستان چهرهش حذف شده. ما ترس از این داریم که سبا رو صدایشان حذف نشه. کدام زن در رسانه افغانستان است؟ کدام خبرنگار زن در ساحه است؟ کار میکنن؟ بله، چگونه کار میکنن؟ شما برین امروز خبرنگاران زن در افغانستان گپ بزنین، تلفن میکنن برای مقامات طالب، کسی حاضر نیست تلفنشان جواب بده، کسی حاضر نیست سوالشان جواب بده، کسی حاضر نیست امروزشان بشینه مصاحبه کنه.
چی اقدامات برای نیاز است که نهادهای حامی رسانه ها و خبرنگاران در پیش بگیرند تا بتوانند این وضعیت تغییر بکنه؟
بسیار یک سوال سخت است. من همیشه مطرح میکنم امرای نهادهایی که دفاع از رسانه ها و خبرنگاران میکنن. تا زمانی که من فکر میکنم وضعیت در کل در افغانستان تغییر نکنه، بسیار دشوار است که ما بتانیم از طالبا توقع داشته باشیم که وضعیت را اینا تغییر بتن. ما توقع داشته باشیم که اینا اجازه بتن که رسانه آزاد وجود داشته باشه. چند رسانه‌ای که در داخل افغانستان فعالیت میکنن، اینا کلش در اداره طالبا هستن، مجبور هستند که آنچی را که اونا میخواین بیرون بتن. اما در امی شرایط هم من فکر میکنم رسانه‌ای که در داخل افغانستان هستن تا اندازه میتونن که بعضی چیزا را پوشش بتن. بسیار کم است
سانسور وجود داره،
100% سانسور وجود داره. حتی شده رسانه ها هر هفته باید برن برشان گزارش بدن، اگه گزارش نمیتن برده میشن و ازشان پرسان میشه که تو به کدام حق این فلان خبر را نشر کردی، چرا در مورد از این کس گپ زدن نمیتونه. چیزی را طالب میخواد شما نشر کنین که خودش میخواد. من روی یک گزارش در روزهای گذشته کار میکردم در مورد زنان معترض. شما باور کنین یک دانه آمار وجود نداره که کس بفهمه چند تا زن تا حال زندانی شده و شکنجه شده و کجا هست اینا. اصلا نوشته بسیاری از اینا کس خبر نداره. شما اگر داستانه از اینا رو هر کدامش رو بشنوین خون گریه میکنین.
بله.
اما این مثل یک ذره است، مثل یک قطره در بین یک دریا است که شما میشنوین فقط.
بله.
چیز بیرون نمیشه، سانسور هست. ایره باید که جهان دیدگاهش در مورد افغانستان تغییر کنه، سیاست تغییر کنه تا بله. که فشار وارد شه بر روی طالبا. امروز کسی بر طالبا من فکر میکنم مثلا فشار وارد نمیشه. بله.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دونالد ترامپ نامزد احتمالی جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده می گوید در صورتی که انتخاب شود ممنوعیت سفر از برخی از کشورهای دارای اکثریت مسلمانان را در اولین روز اداره جدید خود باز می گرداند. ممنوعیت سفر بخش بحث برانگیز از اولین دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ بود که بعدا توسط جو بایدن جمهور فعلی آمریکا لغو شد. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را عبدالواجد عادل تقدیم میکند.
زمانی که دونالد ترامپ در سال 2016 نامزد ریاست جمهوری شد، متعهد شد که مهاجرت ایالات متحده را تغییر دهد تا دهشت افغانان از کشورهای اسلامی را از کشور دور نگه دارد.
و ما تروریست های اسلامی تندرو را 100% از کشور خود دور نگه خواهیم داشت. ما چاره ای نداریم.
ترامپ پس از روی کار آمدن سفر اتباعی 7 کشور با اکثریت مسلمان را به ایالات متحده ممنوع کرد که باعث اعتراضات و معضلات قانونی از جمله اتحادیه آزادی های مدنی امریکا شد. لی گردانت از اتحادیه آزادی های مدنی امریکا میگوید
If there are real threats, then those threats should be investigated on an individual basis.
اگر تهدیدات واقعی وجود دارد، آن تهدیدها باید به صورت فردی بررسی شود. زیرا ما نباید فرض کنیم که هیچ گروهی یا دینی خطرناکتر از دیگری است.
این ممنوعیت سفر تا سر محکمه ایالات متحده مورد بحث قرار گرفت، جایی که اکثریت محافظه‌کار آن را در اقدامی که توسط ترامپ به صورت آنلاین و در قصر سفید جشن گرفته شد تایید کرد.
We have to be tough and we have to be safe and we have to be secure.
ما باید سرسخت باشیم، باید در امن باشیم و باید محفوظ باشیم. جو بایدن در سال 2020 علیه ممنوعیت سفر ترامپ به مبارزه پرداخت.
You know, you don't have to accept the president who promulgates hatred and exclusion toward Muslims and trumped up.
می دانید لازم نیست رئیس جمهور را بپذیرید که نفرت و محرومیت را نسبت به مسلمانان اعلام میکند و ممنوعیت های ساختگی را در مورد ممنوعیت سفر مسلمانان اعلام میکند.
و او زمانی که رئیس جمهور شد به این ممنوعیت پایان بخشید. اکنون 4 سال بعد ترامپ این هفته به حامیانش در ایالت ویسکانسن گفت که رویدادهای شرقی میانه او را متقاعد میکند که زمان ممنوعیت سفر دیگر فرا رسیده است.
We do not need a jihad in the United States of America. We do not need our once great cities to.
ما نیاز به جهاد در ایالات متحده آمریکا نداریم. ما نیازی نداریم که شهرهای بزرگ ما به مراکز تروریسم تبدیل شود. و در روز اول ریاست جمهوری ترامپ من ممنوعیت سفر را باز می‌گردانم. پذیرش پناهندگان را به حالت تعلیق در می آورم و تروریست ها را مانند قبل از کشورمان دور نگه می دارم.
در این کمپاین بایدن از سهم مهاجران به ایالات متحده دفاع کرد و با گروه از اعانه دهندگان کمپاین این هفته گفت که کشورهای دیگر به دلیل بیگانه حراسی بودن آنها آسیب دیدند.
چرا چین از نظر اقتصادی به شدت در حال رکود است؟ چرا ژاپن مشکل دارد؟ چرا روسیه؟ چرا هند؟ زیر آنها بیگانه راست هستند. آنها مهاجر نمی خواهند. مهاجران کسانی هستند که ما را قوی می کنند. شوخی نیست. این هزلگویی نیست. زیرا ما هجوم کارگران را داریم که می خواهند اینجا باشند و فقط کمک کنند.
نظرسنجی که در ماه اپریل توسط نهاد هاروارد کپس هریس صورت گرفته نشان می دهد که مهاجرت همراه با تورم به عنوان موضوع اصلی در نزد رای دهندگان ایالات متحده می باشد.
شنوندگان گرامی، در اینجا می رسیم به پایان نشرات دری و پشتوی امروز صبح رادیو آشنا. من قدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص می شویم و شما را به شنیدن برنامه های رادیو آزادی که تا ساعت 7 شام ادامه دارد دعوت می کنیم. تا آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا سر ساعت 7 شام برای تک تک شما روز خوش و با سعادت تمنا داریم. خدا نگهدار.